جناب منوچهر صالحی گرامی، درود بر شما. خوش آمدید به رادیو مانی، اون هم در این دورانی که ساعت به ساعت وضعیت جهان و وضعیت منطقه، وضعیت ایران تغییر میکنه. علتش این است که از اون ثبات نسبتاً سیاسی دو قطبی سابق الان تحولات سرعتش خیلی بیشتر شده و هر روز شما میبینید که حتی قاره ها مواضع سیاسیشون تغییر میکنه، مانند قاره اروپا که تا چند ماه پیش از اینکه آقای ترامپ بیاد روی کار مواضع همیشگیش رو داشت، اکنون خودش رو به نوعی در برابر ایده های اقتصادی سیاسی ترامپ میبینه. همه اینا نشون میده که این جهان ثبات سیاسی نداره و در این بی ثباتی هر آن ممکن است که جرقه‌ای بخوره و خطرات جدی متوجه انسانها و کشورها بشود. این هم هست البته و شاید هم در جاهایی به نفع کشورها یا ملتهایی تمام بشود. دست کم بازیگران صحنه، شما میدونید بازیگران بزرگ صحنه میدونند چه میخواهند، چه میگویند، چه میکنند و چگونه باید به اهداف خودشون که منافع ملی یا سیاسی خودشون هست برسن. و اما شما میدونید که الان آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا تقریبا میشه گفت که یک آشوبی در تمامی جهان به پا کرده است، در رقابت با چین، در رقابت با روسیه، مسئله ایران، مسئله اسرائیل، مسئله اروپا، مسئله کانادا، جزایر اینور اونور دنیا و خیلی مسائل رو پیش کشیده و بسیار از کشورها که آمادگی نداشتن برای این مسائل الان در حال بازاندیشی هستند و نگرانن که نکنه بازاندیشی بکنن، طرحی رو پیش ببرن، بعد آقای ترامپ برگرده دوباره سر ولوم قبلیش و طرح اینا در واقع باطل بشه. الان موضوع بسیار این هست که خود آمریکا چه مشکلاتی داره که آقای ترامپ اینگونه میگه آمریکا باید برگرده به جایی که پهلوان اول دنیا بوده است، یعنی قدرت تک قدرت جهانی بوده است و باید باقی بمونه. اگه ممکنه در این زمینه توضیح بدید، بعد میپردازیم به موضوع برنامه که اقدامات آقای ترامپ چه تأثیراتی مثبت یا منفی میتواند بر اقتصاد ایران و آینده ایران، آینده اقتصاد ایران داشته باشه. یک بار دیگر بگویم خدمت شما خیلی خوش آمدید و شما رو میشنوم. بفرمایید.
سلام میکنم حضور شما و بینندگان کانال شما و خیلی سپاسگزارم که دوباره به من فرصت میدید با هم گفتگو داشته باشیم. ببینید الان آقای ترامپ حدود بالای 80 روز هنوز 3 ماه نشده که چیز شده، رئیس جمهور شده و شعار انتخاباتی ایشون هم این بود که فرست امریکا، یعنی امریکا مسئله اول ماست. توی این 80 روز در واقع اسرائیل شد مسئله اصلی امریکا از طریق کمک‌های نظامی گسترده‌ای که ایشون به اسرائیل کرد، از دست اسرائیل واگذاشته که در غزه هر کاری دلش بخواد بکنه، پروژه بیرون راندن مردم غزه رو از غزه آقای ترامپ تر کرده، اینکه میخواد اونجا رو بخره تبدیل به یک منطقه توریستی فرد اعلا بکنه، بعد خلاصه هرچی مربوط به اون مشکلات اسرائیل و فلسطین میشه رو ایشون به نفع اسرائیل به ضرر فلسطینیان تا حالا یه سیاست تهاجمی رو در پیش گرفته و کلی هم هزینه کرده در این رابطه، یعنی مالیات دهندگان امریکا رو به سود اسرائیل مصرف کرد. این یه نکته. نکته دوم اینه که امریکا در یک وضعیت بدی قرار داره. این وضعیت بد و چجوری میشه مورد بررسی قرار داد، یعنی نشون داد؟ یکیش این استش که اقتصاد امریکا هنوز بزرگترین اقتصاد دنیاست. سال گذشته یعنی در پایان سال 2024 اقتصاد امریکا 30,000 میلیارد دلار بود. دومین اقتصاد جهان چین بود با 19.4 میلیارد دلار، 1,000 میلیارد دلار. یعنی اقتصاد چین در مقایسه با اقتصاد امریکا 62% از اقتصاد امریکا است. منتها مشکلی که وجود داره این استش که شما وقتی قدرت خرید دلار رو در کشورهای دیگه مقایسه میکنید، در امریکا یک به یک، چون دلار پول امریکاست و در امریکا یک دلار یک دلار ارزش داره، قدرت خرید داره. اما توی کشورهای مختلف دنیا فرق میکنه. مثلا در همین اتحادیه اروپا قدرت خرید دلار چیزی حدود 93-94 سنت ایروی امریکا اروپاست. در ایران برعکس، یک دلار امریکا قدرت خریدش 3.8 دلاره. یعنی شما اگر 100 دلار در ایران داشته باشید، با این 100 دلار قدرت خریدتون 380 دلار میشه، یعنی تقریبا نزدیک به 4 برابر میشه. چرا؟ چون بعضی کالاها در ایران خیلی ارزونه. شما اگر بخواید مثلا آیفون بخرید، در ایران هم همون قیمتی رو باید بدید که در امریکا میدید. اما اگه بخواید بنزین بزنید، در امریکا بابت یک گالون بنزین 5 دلار میدید، در ایران بابت یک لیتر بنزین 5 سنت میدید، 5 سنت امریکا یا 10 سنت امریکا میدید. و به این دلیل چون مواد ضروری خیلی چیزها در ایران خیلی ارزونه، قوه خرید زیاد میشه. اینطوری حساب میشه. حالا شما چین رو در نظر بگیری، یک دلار امریکا در چین برابر با 2 دلار امریکا قوه خرید داره. و این باعث این میشه که اون 19.4 هزار میلیارد دلار چین تبدیل میشه به 38,800 میلیارد دلار. یعنی از این در این مقایسه که میگیرید قدرت خرید و قدرت پولی، چین یعنی حجم اقتصاد و قدرت اقتصادی چین 1.3 برابر امریکا میشه. یعنی تقریبا 9,000 میلیارد دلار اقتصاد چین قوه خریدش بیشتر از اقتصاد امریکاست. و این اگر هیچ اتفاقی نیفته، این وضعیت دائم به سود چین و به ضرر امریکا تغییر خواهد کرد. یعنی چین هم فاصله دلاریشو با امریکا روز به روز کمتر میکنه، چون رشد اقتصادی چین بیشتر از رشد اقتصادی امریکا است، و دومی که قوه خریدش دلار در چین 2 برابر مال امریکا است، و بنابراین فاصله چین از امریکا روز به روز بیشتر میشه. امریکا حالا از زمان اوباما شروع شده که اینا میخوان این وضعیت رو طوری بکنن که اقتصاد چین ضعیف بشه، نتونه دیگه اون رشد 8%، 10% رو داشته باشه، و هر چقدر رشد اقتصاد چین کمتر بشه، تهدید اقتصاد چین برای امریکا هم کمتر خواهد شد. اینا شروع کردن با دخالتگری سیاسی در اقتصاد اقتصاد سرمایه‌داران امریکایی که در چین هستن. اینا رو دارن مجبور میکنن که بخشی از سرمایهشون رو از چین بیرون بیارن ببرن هندوستان. به همین دلیل شما الان میبینید که هندوستان دارای رشد اقتصادی بالای 8%، مال چین شده 5%، مال خود امریکا هست 3%. یعنی در واقع فاصله چین با امریکا که قبلا 5% 6% تفاوت بود، حالا به 2% کاهش پیدا کرده. بعد به همین دلیل عرض کردم هر چقدر اقتصاد چین کوچکتر بشه، خطر این که چین بتونه امریکا رو چه در رابطه با خود دلار و چه در رابطه با قوه خرید دلار سریعتر پشت سر بذاره کمتر میشه. این تلاشی است که داره انجام میگیره و این جنگ احتمالی هم که دائم ازش صحبت میشه که تایوان و امریکا تبدیل کرده به اوکراین اون منطقه که از طریق دامن زدن به جنگ تایوان و چین و دخالتگری امریکا در این جنگ بتونه مثلا همونجور که روسیه رو خواستن اروپایی ها و امریکایی ها خواستن در اوکراین زمین گیر بکنن، چین هم در تایوان زمین گیرش کنن و از اینهای کلان رو دستش بذارن و نذارن اقتصادش رشد میکنه. اینا خواستا و برنامه است که امریکایی ها ریختن برای اینکه از شر چین آسوده بشن. یه نکته دیگه که در اقتصاد امریکا زنگ خطر رو به صدا در میاره اینه که در چین بخش صنعت 70% اقتصاد چین رو تشکیل میده، 70 تا 75%. در امریکا فقط 10% اقتصاد چین ارزشی که تولید میشه صنایع تولید میکنه. این صنایع هم بیشترشون صنایعی هستن که در حوزه نظامی تولید میکنن، از بوئینگ بگیرید که هم هواپیمای مسافری تولید میکنه، هم این هواپیماهای جنگی مختلف رو تولید میکنه و همین جور صنایع نظام صنعتی نظامی که موشک میسازن، نمیدونم بمب میسازن، کالاهای نظامی میسازن، اینا فقط 10% اقتصاد آلمان ایران امریکا رو تشکیل میدن. 90% اقتصاد چین اقتصاد خدمات، اقتصاد مالیه، یعنی بانکا، بازار بورس و این نوع این بخش از اقتصاد. بعد اینم یک زنگ خطریه و آقای بایدن یا اون فراکسیونی که آقای بایدن نمایندش هست الان و تونسته در انتخابات برنده بشه، اینا برنامه‌شون این استش که با اجرای سیاست تعرفه جلوی بهای کالاهای صنعتی رو که بیشترشون کالاهای مصرفی هستن و از کشورهای دیگه به امریکا صادر میشن، با گذاشتن تعرفه های گمرکی این قیمت ها رو ببرن بالا و از طریق بالا بردن قیمت ها این کالاها رو گرون بکنن برای مصرف کننده های امریکایی و بنابراین سهم واردات امریکا رو کوچک بکنن.
جناب صالحی فرمودید که بایدن در انتخابات پیروز شد، منظورتون آقای ترامپ هست؟
آقای بایدن هم شروع کرد، آقای ترامپ حالا این فراکسیونی که آقای ترامپ نماینده شه و الان رئیس
شده. بله
گفتم بایدن دوباره اشتباهی لپی کردم. خیلی تشکر میکنم این نکات رو تذکر بید. آقای ترامپ حالا میخواد با این تعرفه در واقع از یک طرف کالا ورود کالاها رو گرون بکنه که کمتر وارد بشن، از طرف دیگه برای سرمایه‌دارای خارجی در رو باز بذاره که بیان در خود امریکا سرمایه گذاری بکنن، کارخونه بزنن و در امریکا این کالاهای مصرفی رو تولید بکنن که از این طریق هم اشتغال در بخش صنعت در امریکا توسعه پیدا بکنه، سهم صنعت در کل اقتصاد ملی از 10% برسه به 20%، 30%، من نمیدونم هدف نهاییشون چیه، اما این برنامه این استش که اینطور این پروژه به این طرف بره. منتها وقتی که شما تعرفه میذارید و این کالاها گرون میشن و مصرف کننده امریکایی، اما نیاز داره به این کالا. شما فقط چین در سال گذشته بالای 6 هزار میلیارد دلار به امریکا صادرات داشت. یا اینکه نه، 600 بالای 600 میلیارد دلار، 600 میلیارد دلار به امریکا صادرات داشته. امریکا به چین 243 میلیارد دلار صادرات داشته. یعنی در واقع صادرات چین نسبت به صادرات امریکا 2.5 برابر، یا دو ممیز 10-20% اید. و این فاصله خیلی زیاده. بخش بزرگی از این کالاهایی که چین صادر میکنه به امریکا کالاهای مصرفی ارزون قیمت هستن که مردم به طور روزمره نیاز دارن بهش. حالا این کالا گرون بشه، حساب کردن در امریکا خانوارها بر حسب اینکه تعدادشون چقدر باشه، الان مثلا در آلمان بیشتر خانوارها یک نفری هستند. در آلمان بالای 50% خانوارها از یک نفر تشکیل میشن. خانوارهای دو نفره حدود 30-35% و از دو نفر به بالا هم اون باقی هستند، که به ندرت شما خانواده رو در آلمان پیدا میکنید که مثلا پدر مادر به 3 تا بچه فرزند باشن، به خیلی اندکه. خانوارهای امریکایی هم تقریبا و همین بافتو داره، یعنی در اونجا تک نفری زیاده. و حالا اگر این تعرفه ها بیاد، حساب کردن بر حسب این که خانوارها از چند نفر تشکیل بشن، هر خانواری در سال بین 3000 تا 5000 دلار باید بیشتر هزینه بکنه اگر بخواد این سطح زندگی رو که الان داره نگه بداره. خب این 5000 دلار 3000 دلار یا از درآمد اونا کاسته میشه، از قوه خریدشون کاسته میشه و جامعه امریکا فقیرتر میشه جای اینکه ثروتمندتر بشه. آقای ترامپ در دوران انتخابات وعده بهشت رو داد که ما بیایم سر کار، اله میکنیم بله میکنیم همه چیز بهتر خواهد شد، و الان بررسی هایی که شده از طرف اقتصاددان ها و سندیکاهای امریکا نشون میده که مردم امریکا و به ویژه اون دهک های پایینی جامعه که درآمدشون کمه با چه تهدیدی مواجه هستند و چه وضعیت خطرناکی در انتظارشون هستش. به همین دلیل هم بود که آقای ترامپ دید که بعدم با این تعرف هایی که یه دفعه اعلام کرد، بازار بورس سقوط کرد و در امریکا بیشتر سیستم بازنشستگی از طریق بورس انجام میگیره. یعنی کسایی که کار میکنن بخشی از درآمدشون رو ماهانه به صندوق های بورس میپردازن و این صندوق های بورس با این پول ها بورس ها رو خرید و فروش میکنن و سود به دست میارن، و از طریق و از اون صندوق های بورس اینا وقتی به سن بازنشستگی رسیدن به اینا حقوق بازنشستگی میپردازند. و حالا که این سهام بورس یه دفعه اینطور سقوط کرد، نزدیک 20% در عرض یه هفته سقوط کرد، اون سهام بیمه های بازنشستگی امریکا که پولشون رو در بورس ها سرمایه گذاری کرده بودن اعلام کردن که اگه وضع به این ترتیب بشه، اینا 2 ماه 3 ماه بیشتر نمیتونن حقوقهای بازنشستگی رو بپردازن و مجبورن اعلام ورشکستگی بکنن، که این باعث این شد که آقای ترامپ برای 90 روز این تعرفه ها رو فعلا به مسکوت گذاشته و فقط گفته همه 10% بدن غیر از چین. چین رو گفته چین باید همه رو بده، و چین هم حالا اومده یا همه رو بده یا بیاد با من مذاکره بکنه. چین هم گفت ما با شما مذاکره نمی کنیم، شما سر کالاهای ما تحریم تعرفه میذاریم، ما هم سر کالاهای شما تعرفه میذاریم. الان آقای ترامپ برای کالاهای چینی 125% تعرفه وضع کرده، چینی ها هم 84% تعرفه وضع کردن و گفتن ما از این دیگه بیشتر بالاتر نمیریم. منطقه امریکا میخواد بره بالا اینو تعرفه رو بازم بیشتر بکنه، بکنه
در بعضی
اقتصاد
موارد هم 145% بالا
یا
بود.
145%. الان راست میگه، چون دوباره گفت این برد بالا آقای ترامپ. در هر حال الان وضعیت اینطوریه که چین ایستاده گفته ما هیچ مذاکره نمی کنیم، ما هوادار بازار آزاد هستیم، رقابت آزاد در بازار آزاد هستیم و این کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه ضد بازار آزاد، ضد چیز جامعه باز و این حرف. حالا چین کمونیست شده هوادار دموکراسی و آزادی اقتصادی، امریکا شده هوادار تعرفه و دیکتاتوری اقتصادی. شما میبینید که دنیا چقدر سیار شده در حال دگرگونیه. این وضعیت امریکا را چیکار کرده؟ مجبور کرده که حالا اگر بخواد وارد برخورد و هماوردی مستقیم با چین بشه، باید پشت خودش رو امن بکنه. و شما میدونید که در این چند سال اخیر تلاشایی شده که بین چین و روسیه و ایران و کره شمالی یک اتحادی به وجود بیاد. این اتحاد هم اقتصادی باشه، هم سیاسی باشه، هم نظامی باشه. در حوزه نظامی تا حالا هیچ قراردادی با هم نبستن، اما چندین ساله که دائم با هم دیگه نیروهای نظامشون در دریای هند، سواحل ایران، در اقیانوس هند اونجا مانورهای نظامی میدن و همینجور اطلاعاتی که هست این هستش که هم روسیه هم چین در اختیار ایران سلاحهای مدرن قرار دادن که بتونه اگر برخوردی با امریکا و اسرائیل داشت بتونه از خودش دفاع بکنه و در واقع یک گفتمان سیاسی، اقتصادی و نظامی بین این کشورها وجود داره و امریکا میخواد قبل از اینکه بخواد با چین رو در رو بشه این اتحاد هنوز تدوین نشده رو جلوش بگیره، از هم متلاشی بکنه. در این رابطه اومده در مسئله اوکراین آشکارا چیز موازی روسیه رو تایید کرده و فشارم به روسیه میاره که به یک آتش بس موقت تندر بده. روسیه هم میگه من به آتش بس موقت تندر نمیدم چون اروپایی ها میخوان اوکراین رو مسلح بکنن. الان هم کلی نیروهای نظامی اروپا در اوکراین دارن می جنگن علیه ما و آتش بس موقت باعث این میشه که اوکراین وضعیت نابسامان نظامیش رو بتونه ساماندهی بکنه و از این طریق جنگ بعد طولانی تر خواهد شد. اگر قرار آتش بس بشه، یک آتش بس دائمی بشه که از طریق مذاکره بعد بشینیم و مشکلات خودمون رو با اوکراین یا اوکراین با ما بتونه حل بکنه، اما نه اینکه موقت باشه دوباره ما وارد جنگ بشه. این اختلافی است که الان پوتین و ترامپ با هم دیگه دارن و تا الان به هیچ توافقی نرسیدن، اما با این حال ترامپ سعیش بر این استش که با دادن امتیازاتی به روسیه، روسیه رو از چین دور بکنه. همین جور مسئله ایران مطرحه، چون چین وابسته به انرژی خاورمیانه هستش، یک بخش از انرژیش از روسیه میگیره اما یک بخش بزرگش رو از خلیج فارس میگیره، از کشورهای عرب و از جمله از ایران. و تنها کشوری که میتونه در اگر شرایط بحرانی بشه همچنان به ایران، به چین نفت بفروشه و گاز بفروشه، روسیه و ایران هستن. عربستان و این شیخ نشین های خلیج فارس اینا با یک دستور امریکا فوری این صادرات نفتشون رو به چین قطع خواهند کرد. چین هم اینو میدونه و به همین دلیل رابطش با ایران واسش خیلی مهمه. و ترامپ حالا اومده میخواد از این جریان هسته‌ای استفاده بکنه، وضعیتی به وجود میاره که با دادن امتیازهایی به ایران که با سر جریان هسته‌ای اگه توافق بکنیم در بازار جهانی به روی اقتصاد ایران باز خواهد شد، ایران رشد اقتصادی عجیب و غریب خواهد کرد، ایران کشور تاریخیه، مردمش متمدنن، اله هستن بله هستن، همینجور هندونه زیر هندونه داره میذاره زیر این چیز قدرت
زیر
سیاسی،
بغل ایران. بله
قدرت سیاسی آخوندی که در ایران سر کار هست. مذاکرات اولی که در گرفت او یا اونجور که آقای عباسچی که چیز هستش وزیر امور خارجه
آقای عراقچی. بله
عراقچی اعلام کرد، ایشون گویا به توافق رسیدن که فقط سر مسئله هسته‌ای بس بشه، موشک و نمیدونم نفوذ منطقی و این من در منطقه و اینا موضوع نباشه، و حالا جلسه دوم هم قراره که این آخر هفته که میاد در روم برگزار بشه، منتها آقای عراقچی گفته که با این حال عمان در اونجا نقش واسطه رو بازی میکنه که احمقانه است، ایران میتونه مستقیم با امریکا وارد مذاکره بشه، چرا باید دولت عمان از مذاکرات ایران و امریکا خبر داشته باشه که این اطلاعات بره و در اختیار دیگران قرار بده، و حتی خود اسرائیل برای نمونه که اونا بعد بر اساس این اطلاعات بتونن واکنش نشون بدن، به ویژه اسرائیل که در کنگره امریکا در احزاب سیاسی امریکا نفوذ فوق‌العاده داره و میتونه کارشکنی های زیادی بکنه که این پروژه ای رو که آقای ترامپ در رابطه با ایران در پیش گرفته این پروژه را با شکست روبرو کنه، و همین دلیل اگر مذاکره مستقیم باشه و درز نکنه اطلاعات به بیرون شاید اسرائیل هم نتونه اطلاعات به دست بیاره و از امکان به هم زدن و ایجاد آشوب و هراس و این چیزها از این امکانات کمتری در این حوزه برخوردار باشه. اما خب این تصمیمی است که این رهبری سیاسی کنونی ایران جمهوری اسلامی گرفته و ما فقط میتونیم نظرمون رو بدیم نه انتقادمون رو بکنیم، چون بقیدی من کار بسیار غلطیه که این واسطه ها بیطرف نیستن، این واسطه ها میتونن تمام این اطلاعات رو بفروشن در اختیار دیگران بذارن و امکان توطئه علیه ایران رو هموار بکنن یا تشدید بکنن، و به هر حال وضعیت اینطوریه. و اگر این مذاکرات، حالا فرض دو حالت وجود داره دیگه، یه حالت این هستش که این مذاکرات به نتیجه نرسه و آقای بایدن گفت اگر به نتیجه نرسه ما بعد برخی از زیرساختهای اتمی صنایع اتم هسته‌ای ایران رو بمباران خواهیم کرد، و در
آقای
صورت
ترامپ اینو گفته. بله
و در صورت نیاز بخشی از زیرساختهای حیاتی ایران هم بمباران خواهیم کرد، یعنی به احتمال زیاد پالایشگاه نفت و بنادر ایران و خیلی چیزهای کشتی های نفت کش ایران و خیلی چیزهای دیگه، یا صنایع.
بله خیلی خوش اومدید دوباره، بفرمایید ادامه بدید.
خیلی متاسفم که یه دفعه اینترنت من قطع شد، امیدوارم که سکته زیادی تو بس به وجود نیاد. تا اونجا که من یادمه عرض کردم که این مذاکرات میتونه دو تا نتیجه داشته باشه، یه نتیجهش این استش که به هم به توافق نرسن، در این حالت آقای ترامپ و وزراش تهدید کردن که بعد ایران بمباران میتونن بکنن، میتونن تاسیسات هسته‌ای ایران از بین ببرن، برخی از زیرساخت‌های مهم ایران مثل پالایشگاه نفت، بنادر ایران، صنایع پتروشیمی، فولاد که اینا در اقتصاد ایران نقش تعیین کننده داره، اینا رو از بین ببرن، که البته بعد ایران چه واکنشی نشون خواهد داد، اینکه ایران دست رو دست خواهد گذاشت و شکست رو خواهد پذیرفت، یا اینکه مثل دوران ترور آقای قاسم سلیمانی واکنش نشون خواهد داد و این واکنش و حمله به تأسیسات پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه خواهد بود، حمله به تأسیسات نفتی کشورهای متحد امریکا خواهد بود، حمله به اسرائیل خواهد بود. اینا رو ما نمیدونیم. در هر حال این یه وضعیتی است که میتونه رخ بده. وضعیت دیگه این استش که اینا به توافق برسن، به توافق برسن و این توافق هم در واقع نتایجش همون مثل برجام باشه و حالا دولت امریکا در قبال اینکه ایران دوباره نمیدونم غنیسازی اورانیوم رو به صفر برسونه یا مثل دوران برجام 3.4% بکنه یا 3.8% بکنه، اینا موضوع اصلی نیست. موضوع اینه که اینا به توافق برسن و حالا ترامپ چیکار میتونه بکنه که این تحریم هایی که علیه ایران وجود داره رو اینا از بین ببره. تحریم ها دو نوع هستن. یک بخشش رو مجلس نمایندگان و سنا که دوتایی با همدیگه کنگره امریکا رو تشکیل میدن، کنگره تصویب کرده. اینها قانونه. این قوانین رو آقای ترامپ اصلا نمیتونه تغییر بده مگر اینکه کنگره خودش، چون آقای ترامپ رئیس جمهورم حق نداره لایحه‌ای به این دو مجلس ارائه بده، بلکه خود این از درون خود این مجلس باید مدرسه باید نمایندگانی باشن که لوایحی رو بهتر بکنن که بر اساس اون با تصویب شدن اون لایحه ها این قوانینی که تصویب شده و طوری هستن که جلوی در تضعیف نابودی اقتصاد ایران هستن اینا لغو بشه، اون قوانین جدید اینا را جانشین این قوانین بشه. این از نظر من غیر ممکنه، چون اسرائیل، لابی اسرائیل در امریکا خیلی قویه و بیشتر این قوانین هم که در کنگره تصویب کرده توسط لابی اسرائیل به صورت لایحه به نمایندگان داده شده و اینا در سنا و مجلس نمایندگان اینا رو بردن و تصویب کردن که در واقع غیر ممکن بکنن اینکه ایران بتونه یک اقتصاد نیرومند پیدا بکنه. چرا؟ استدلال اسرائیل این است هر چقدر اقتصاد ایران شکوفاتر باشه پول بیشتری به دست این دولت خواهد اومد و این دولت با امکانات مالی زیادی که از این طریق به دست میاره این پولها رو در اختیار قدرت های منطقه‌ای قرار میده که به اصطلاح منافع ایران در منطقه سعی میکنن پیاده کنن، مثل حزب الله، مثل حوثی ها، مثل حتی حماس و نیروهای دیگر. و بنابراین برای اینکه این اتفاق نیفته اقتصاد ایران باید در بحران وجود باقی بمونه، حتی باید نابود بشه که دولت ایران یک چنین فرصتی رو به دست نیاره که بتونه با پول امکانات نظامی و فرصت‌های زیادی رو در اختیار این نیروها قرار بده و که علیه اسرائیل مبارزه میکنن و اسرائیل هم در واقع در محاصره گرفته بودن اون موقع که در سوریه هنوز بشار اسد حکومت میده. اون کاری رو که آقای ترامپ میتونه بکنه این استش که یک سلسله فرمان ها توسط رؤسای جمهور در رابطه با ایران وضع شده که بر اساس این فرمان ها هم محدودیت های زیاد اقتصادی، بانکی و در حوزه های حتی نظامی، فرهنگی علیه ایران چیز کردن. مثلا یکی از این فرمان ها این است که هیچ دانشجوی ایرانی در اتحادیه اروپا و امریکا حق نداره در رشته هایی تحصیل بکنه که این رشته ها نقش کلیدی دارن در یعنی در سطح بالای علم هستن، مثل فیزیک، شیمی، اینجور رشته ها که مثلا اینا دکترا در این رشته ها بگیرن، و اینجور محدودیت ها حتی در سطح دانشگاهی گذاشته. در سطوح دیگر هم اینکه روابط بانکی محدود بشه، اینکه بانک های امریکا حق نداشته باشن با ایران رابطه برقرار کنن، اینکه بانک های هر بانک کشور دیگری با ایران رابطه بانکی برقرار بکنه حق نداره در امریکا فعالیت داشته باشه، یعنی تحریم های ثانوی بهشون میگن. اینها رو بخش زیادش رو رؤسای جمهور از طریق قوانینی که خود از طریق فرمان هایی که صادر کردن اجرایی کردن. اینها رو میتونه آقای ترامپ تا بعضی هاشو برداره. بخشی از این تحریم ها مربوط میشه به فعالیت های تروریستی ایران، یعنی رؤسای جمهور ایران اومدن یک بخش تحریم گذاشتن به خاطر اینکه مثلا ایران به حزب الله کمک کرده، گفتن به خاطر اینکه حزب الله یک سازمان تروریستیه و ایران به یک سازمان تروریستی کمک کرده، مثلا سیستم بانکی ایران حق نداره از این سیستم ارتباط جهانی داشته باشه با بانک های جهان. اینو از طریق اون سویفت قطع کردن. اون سویفت هم یه سیستمی است که دست امریکایی هست، امریکایی اصلا اونو تأسیس کردن. و با این حال یه مقدار تحریم ها رو میتونه برداره. آقای اوباما وقتی که برجام چیز شد اول اومد یک مقدار کمی از این تحریم ها رو برداشت در همون سال اول که آقای اوباما این کار کرد، زمان آقای روحانی، اقتصاد ایران در اون سال بالای 11% رشد داشت، یعنی بالاترین رشد اقتصادی جهان در اون سال و اقتصاد ایران داشت. یعنی با این کارها میشه تا حدی از تحریم ها رو از میان برداشت. ایران میتونه از این فرصت ها استفاده بکنه، اقتصادش یه مقدار سر سامان بده، اما اون قوانینی که توسط کنگره تصویب شده و اونها هم بخش عمدش هم علیه دولت تروریستی و هم علیه اقتصاد ایران تنظیم شدن، اونها رو ترامپ هیچ کاری نمیتونه بکنه. و به همین دلیل تحریم های عمده باقی خواهند بود و ایران با تحریم های کمی که آقای ترامپ میتونه برداره میتونه کمی وضعیت اقتصادی رو بهتر بکنه. یکی از این تحریم ها که باید برداشته بشه که به ایران بتونه اقتصاد ایران بتونه یه نفسی بکشه این استش که فروش اون محدودیت ها برای فروش نفت برداشته بشه. اینم اون چیزهایی رو که کنگره تصویب کرده سر جاش میمونه، فقط اون چیزهایی رو که رؤسای جمهور قبلی و خود آقای ترامپ وضع کرده اینها رو شاید بتونه آقای ترامپ ملغا بکنه یا بعدی لغو اینها رو به ایران بده. کما اینکه آقای اوباما هم وعده‌هایی داده بود، اما بعد از اینکه ایران تمام کارهایی رو که در رابطه با تأسیسات هسته‌ایش باید انجام میداد انجام داد، زد بعد زیر اون قولاش دیگه چیز کرد، مثلا اون چیز آب سنگین، اون کوره آب سنگین عراق و ایران بتون ریخ از بین برد، یعنی دیگه ایران آب سنگین نمیتونست تولید بکنه. بعد از این چیزا یه دفعه دوباره تحریم های بانکی رو آقای اوباما برگردون، کم کم برگردون، تا اینکه بعد که آقای ترامپ اومد که دیگه هیچی هم تا همه رو برگردون. چند تا روزنی که باز بود هنوز در زمان اوباما اونا رو مسدود کرد و صادرات نفت ایران هم به 240,000 بشکه در روز رسونده بود، یعنی وضع اقتصادی ایران خیلی خراب شده بود. البته الان هم میگن که حدود 50 تا کشتی های نفتی که نفت ایران رو به چین میبرن اینا رو توی اون سواحل مالزی و اونورا گرفتن و چیز کردن، یعنی نگرشون داشتن امریکایی یا ارتش امریکا، نیروی دریایی امریکا این کار کرده. من نمیدونم تا چند از این خبر دقیق درسته، چون ایران نشون داده که در این موارد عکس العمل نشون میده، واکنش نشون میده. شما میدونید که مثلا انگلستان یه دونه نفتکش ایران گرفته بود، چند روز بعدش توی خلیج فارس ایران دو تا نفتکش انگلیسی رو توقیف میکنه و بالاخره مجبور میشه انگلستان کشتی نفتی ایران که میخواست بره به سوریه نفت رو ببره اونجا به سوریه تحویل بده و آزاد کنه که اون کشتی میره به سوریه و ایران هم بعد نفتکش های انگلیسی رو آزاد میکنه. اینکه امریکا نفتکش های امریکایی توی خلیج فارس هستن این بر هستن یا نه، اینا رو من نمیدونم. در هر حال خبرها اینطوری هستش که کوشش شده از طرف امریکا که صدور نفت به چین تا اونجا که ممکنه محدود بشه و از این طریق امکانات مالی ایران محدودتر بشه و امتیازگیری امریکا از ایران و همین نسبت افزایش پیدا بکنه. این وضعیتی است که الان ما درش به سر میبریم و اینکه من فرج زیادی برای اینکه اقتصاد ایران از این وضعیت فعلی که داره بیرون بیاد حتی در نتیجه توافق با ترامپ نمیبینم. یک کمی فضا بهتر خواهد شد. شما میدونید تولید ناخالص ملی ایران در زمان اون وقتی که آقای اوباما بعد از امضای برجام یه مقدار تحریم ها رو برداشته بود و ایران در اون سال اول بالای 11% رشد اقتصادی داشت، تولید ناخالص ملی ایران بالای 600 میلیارد در سال شده بود. الان سال گذشته تولید ناخالص ملی ایران 464 میلیارد بوده و اگر تحریم این توافقی صورت نگیره باید به این نتیجه برسیم که اقتصاد ایران پایین 400 میلیارد دلار خواهد رفت، چون صادرات نفت و پتروشیمی و گاز ایران چیزی حدود 80 میلیارد در سال و این شاید مثلا به 20 میلیارد تقلیل پیدا بکنه. اقتصاد ایران 60 میلیارد کوچکتر میتونه بشه، یعنی از 464 به 390 میلیارد دلار میتونه برسه که برای یک کشور 90 میلیونی پول اندکیه، ثروت اندکیه و اداره کشور هم به همون نسبت برای این نیروهای دینی که قدرت سیاسی رو در ایران به دست دارن مشکل تر خواهد شد. بعد دورنمای اقتصاد ایران هم حتی اگر توافق صورت بگیره فقط اندکی میتونه بهتر بشه. بگیریم که از 464 میلیارد به 600 میلیارد برسه. ترکیه امروز اقتصادش بالای 1400 میلیارد. عربستان سعودی اقتصادش همین حدوده. خود دبی امارات اقتصادش نزدیک 600 میلیارد دلاره، یعنی ایران 90 میلیونی تازه اقتصادش به اندازه اقتصاد امارات خواهد شد و آشکاره که برای کشور بزرگی مثل ایران با این جمعیت انبو با این سطح تحصیلات بالایی که ایرانی ها دارن، چون هر خانواده ای حتی با قرض و گرو گذاشتن خونه و این چیزها سعی میکنن فرزندانشون رو به دانشگاه های استعداد داشته باشن، تو دانشگاه های دولتی اگه نشد در دانشگاه های خصوصی بذارن تحصیل بکنن، چون این اندیشه در ایران وجود داره که هرچقدر سطح تحصیل بالاتر باشه امکان پیدا کردن کار بیشتر و درآمد بهتر بیشتر خواهد بود. با یک چنین کادر تحصیل کرده این وضعیت اقتصادی شرم‌آوره برای یک چنین جامعه. این دورنمایی است که فعلا من میتونم در اختیار شنوندگان کانال شما بذارم، اینکه حالا چه اتفاقی بیفته، آیا به توافق برسن یا به توافق نرسن، و اینکه جنگی در منطقه در بگیره، اینکه ایران بعد اگر وضع اقتصادیش از طریق توافق بهتر شد از چین بیشتر فاصله بگیره، از روسیه بیشتر فاصله بگیره یا نگیره، اینها همه نکاتی هستند که هنوز نمیشه با قاطعیت نظری داد که آیا اینطور یا اونطور خواهد شد. اینا رو فقط فعلا میشه گمان زنی کرد، عرض دیگه ای نداره.
بله، درود و سپاس دوباره از شما جناب منوچهر صالحی گرامی. تا 2 هفته دیگر که در خدمت شما خواهم بود و از اینکه یک خللی در اینترنت ایجاد شد در وسط های برنامه از بینندگان پوزش میخوام و سعی میکنم قبل از انتشار اون قسمت رو ادیت کنم. شادکام باشید و روزگارتون خوش. تا دیدار بعد.